آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، شام شما بخیر و به مجله شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشر اولی این مجله را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من رحمت کریمی دولت بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هستم و شما عزیزان را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز سه شنبه 21 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چخ 4 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه هفته شام است. ابتدا نشر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکارمان خیرمان بقازاده بر دوش دارد را خواهیم شنید.
و خیرمان گمان میکنم که امروز خبرهای جالب و مهم خیلی زیاد هستند.
سید قاسم، امروز یک روزی واقعا پر رویداد، پر حادثه است و شروع میکنیم از تحولاتی که تقریبا 1.5 ساعت پیش از افغانستان آمد. افغانستان دوری دوم انتخابات رئیس جمهوریش را در تاریخ 7 نوامبر سال جوری برگزار میکند و در این باره سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نور محمد نور در یک نشست مطبوعاتی در کابل اعلام کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در همین نشست مطبوعاتی شرکت داشت با پشتیبانی از این تصمیم گفت که این یک قدم به پیش در روندهای دموکراتی کشورش میباشد.
ما این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات یک اقدام قانونی و برحق میدانیم، در مطابقت با قانون اساسی افغانستان است و بر منافع ملی افغانستان و بر تحکیم دموکراسی و مردم سالاری کشور ما یک قدم عمده به طرف پیشرفت و تحکیمش است.
در دوری دوم انتخابات حامد کرزی و عبدالله عبدالله وارد رقابت خواهند شد. اظهارات مذکور یک روز بعد از اعلان نتیجه های گزارش کمیسیون شکایت های سازمان ملل متحد صدا داد که گفت در انتخابات روز 20 آگوست امسال در 210 حوزه انتخاباتی تقلب فراوان به نظر رسید، همه برگه های رای این حوزه ها بیکار دانسته شده است. در این باره شنونده عزیز مفصل تر در ادامه برنامه صحبت میکنیم. خبرهای دیگر، حکومت نخست وزیر قرغیزستان ایگور چودینوف امروز به استعفا رفت. تحولات مذکور بعد اون اتفاق افتاد که صبح امروز رئیس جمهوری قرمانبیک باقیف در باره راه اندازی اصلاحات گسترده ماموری از جمله اختصار شدن چند ساختار دولتی اعلام کرد. در میان آنها کمیته امنیت ملی قرغیزستان هم هست که اکنون مقام یک ساختار حکومتی را از دست میدهد و به تابعیت رئیس جمهوری میگذرد. باقیف علکه استعفای حکومت را پذیرفته است. سخنگوی پرزیدنت در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که در نشست قریب الوقوع حزب حاکم اقجول مساله انتخاب کابینه نو حکومتی بررسی خواهد شد. رهبری مخالفین قرغیزستان عزیمبک بکنظرف این تصمیم را در نوبت خود انتقاد کرد و گفت
باقیف عنوان نهادهای حکومتی را دیگر کرد و اما تعداد آنها همان است که بود. از این خاطر من فکر نمی کنم که اینجا یک اصلاحات صورت می گیرد. این یک تقلب معمولی دیگر است که به مردم وانمود کنند که گویا اصلاحات براه مانده شده است. این عمل ثابت می کند که تنها به خاطر توصیه صلاحیت های پرزیدنت انجام شده است.
و گفت که همکنون قدرت باقیف به حیث رهبری دولت بیشتر تقویت می‌یابد. مقامات مرزبانی تاجیکستان خبری بازداشت 4 نفر مسلح در دهه وارخ را رد کردند. قبلا ایده از رسانه‌های خبری با استناد به خدمات مرزبانی قرغیزستان اطلاع نشر کردند که 4 نفر فرار کرده یک گروه مسلح در دهه وارخ بازداشت شدند. قربانعلی کریم سردار گروه فوری نیروهای مرزبانی سخت با آزادی گفت احتمال جانب قرغیزستان 4 نفر جنگیان کشته شده و 1 نفر بازداشت گردیده در جریان عملیاتی ویژه در شهر اسفره را در شام 18 به 19 اکتبر در نظر داشته باشند. و این خبر را که 4 تن از نفرانی که به گفته مرزبانان قرغیز اخیراً شبانگاه در یک گروه 8-10 نفری به سوی آنها آتش کشاده فرار کرده بودند به موردی و موردی بازداشت قرار گرفتند بی‌پایه خوانده است. شرکت صاحبکاران روز در عمل سازی طرحهای عظیم گیدروانرژتیکی و در رشته نفت و گاز موضوع اصلی گفتگوهای اعضای کمیسیون مشترک بین حکومتی روسیه و تاجیکستان اوید به همکاری‌های اقتصادی است که امروز در دوشنبه جریان دارد. یک منبع در دفتر نخست وزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف به ایترتاس گفته است که جانب تاجیکستان سرعت بخشیدن کارهای اکتشافی را در 4 کان نفت و گاز این کشور از جانب شرکت واحد گازپروم انتظار دارند تا که در آینده نزدیک این کان‌ها برای برآورده ساختن احتیاجات جمهوری با گاز خدمت کنند. یک مسئله دیگری موردی بررسی این تعیین تاریخ مشخص آغاز اجرای طرح مشترک اوید با ساختمان سه نیروگاه آبی و برقی در دریاهای داخلی جمهوریوی میباشد. گفته است منبع در حکومت تاجیکستان
تشکر خیرامان بخازاده بود با نشر اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه مجله تقدیم شود و شنوندگان ارجمند اگر میخواهید پیوسته از تحولات عالم آگاه باشید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
نشانی وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. از این سامانه هر لحظه برایتان موافق می توانید خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
مرزبان‌های تاجیک خبری بازداشت 4 عضو گروه مسلح را رد کردند. در ورخ اسفره چی می گذرد؟
در افغانستان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. تقلب در دور اول انتخابات را کرزی هم تایید کرد.
و امام علی رحمان به مسکو می رود. محافل سیاسی تاجیکستان از دیدار و گفتگوهای او با مقامات روسیه چه انتظار دارند؟ خوب، این سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه به برنامه بهره ور خواهد شد. و مجله را از حوادث ناحیه اسفره شروع میکنیم که به اطلاع خبرگزاری ها سه روز باز آنجا عملیات برای آشکار و بازداشت یک گروه مسلح ادامه دارد. صبح روز سه شنبه بعضی رسانه ها نوشتند که به دنبال هلاکت 4 عضو یک گروه مسلح در ناحیه اسفره باز 4 تن از تندروها بازداشت شدند.
اما مقامات مرزبانی تاجیکستان خبری بازداشت این 4 مسلح در دهه واروخ را به پایه و بنیاد خواندند. در اسفره و از جمله در دهه واروخ چی می گذرد؟ از خبرنگارمون در شمال تاجیکستان معصوم محمد رجب می شنویم.
مقامات مرزبانی تاجیکستان خبری بازداشت 4 نفر در دهه واروخ ناحیه اسفره را رد کردند. قربان علی کریموف سردار گروه فوری نیروهای مرزبانی سوخت به آزادی گفت احتمال جانب قرقیزستان 4 نفر جنگنده های کشته شده و 1 نفر بازداشت گردیده منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان را در جریان عملیات ویژه نیروهای دولتی تاجیکستان در شهر اسفره در شام 18 و 19 اکتبر در نظر داشته باشند. وی افزود قربان علی کریموف سردار گروه فوری نیروهای مرزبانی سوخت صحبت میکرد. در همین حال مقامات مرزبانی سوخت تایید یا رد نکردند که همین 4 نفری کشته شده از گروه میباشند که اخیراً شبانه به سوی مرزبانهای قرقیز آتش کشاده از جای حادثه فرار کردند. به گفته ساکنان محلی درگیری کوچه کالخوز نیاد در شهر اسفره، نفری از کشته شده ها ساکنی همین محل ذکردین تورسونوف 34 ساله می باشد که اخیراً برادرش عبدالمبین تورسونوف را دادگاه ولایت سوخت به گناه فعالیت در یک گروه 6 نفری حرکت اسلامی ازبکستان با سروری انور قیوموف ساکن اسفره و همدستی در یک قطار جنایت های وزنین از جمله کشتار آدمان به 11 سال زندان فرستاد. سردار گروه فوری نیروهای مرزبانی سوخت همچنین گفت عملیات جستجوی نفران منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان که در کشتار سید عمر سعیدوف سروری گروه تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی اسفره در روز 18 سپتامبر ادامه دارد. وی گفت
شورابینی رفته شده است، بعضی شخصایی هستند که بپاس بودند، بعضی شخصایی هستند که حقوق غیر قانونی دارند، هم دارند وظیفه دارند که برای چی پرسجو کنند.
در همین حال یک ساکن شهر اسفره که شام 18 اکتبر در توی یک خیشاوندش در دهه واروخ اشتراک داشته است و نخواست نامش برده شود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت وضع در این دهه آرام به نظر می رسید و تنها در راه نیروهای مرزبانی زیاد می نمودند. و افزود
مازی اقصای قرغستان ورخ جزیره بین قرغزای توجکان ده همینجان پستوی توجکوی پستوی قرغزا توجکان من کردن قرغزا من کار پرسیدن که اگه جامستان گفتم اتو وضعیت چه وضعیت اینجی همین پستوی پگنیشو کو منیسرم بدن چیام بدن
جماعت ورخ یک جزیره قلمرو یا اینکه انکلاوی تاجیکستان است که در 50 کیلومتری داخلی ولایت بودکندی قرغیزستان واقع است. هم صحبت رادیوی آزادی ساکن شهر اصفهان افسود در ورخ وضع در شام 18 اکتبر به صورت معمولی آرام بود و نشانه های راه اندازی یگان عملیات از جانب نیروهای دولتی تاجیکستان را مشاهده نکرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی خدمات مرزبانی تاجیکستان رد شدن ادعای مقامات قرغیز در باره بازداشت 4 تن از افراد مسلح متهم در حمله به مرز. در همین حال از بیشکک خبر می‌رسد که بعد از حادثه زدوخور در پازگاه کوکتاش، مقامات قرغیزستان در باره تشدید نظام روآ در مرز با تاجیکستان تصمیم گرفتند و اما همزمان گفته می‌شود که الحال یگان گذرگاه در مرز بسته نشده است. تفصیلات این خبر را از همکار دیگری ما در شهر بیشکک میرستاری فرغانی میشنویم.
به اطلاع سجیر چوکولایوا، سخنگوی خدمات مرزبانی قرغیزستان، بعد حادثه های شب 14 بر 15 اکتبر و تشنج اوضاع در منطقه های مرزی این کشور با تاجیکستان، نظارت مرز میان قرغیزستان و تاجیکستان شدت گرفته است. سجیر چوکولایوا میگوید که در همین حال عملیات مشترک نیروهای مرزبانی قرغیزستان و تاجیکستان در مورد سرکوب نمودن اعضای گروه جنایی در انقلاب ورخ به دوره نهایی خود نرسیده است و این عملیات همچنان ادامه دارد. سخنگوی خدمات مرزبانی قرغیز افسود که احتمال عملیات به همین زودی ها انجام یابد. سجیر چوکولایوا میگوید افرادی که از طرف مرزبانان تاجیکستان بازداشت شده اند در عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان گمانبر هستند. این منبع بسته‌شوی بعضی منطقه های مرزی میان قرغیزستان با تاجیکستان را تایید نکرد. با گفته سخنگوی خدمات مرزبانی قرغیز، فقط عبور و مرور شهروندان این کشور همسایه به خاک قرغیزستان زیر نظارت گرفته شده است. شب 14 بر 15 اکتبر در پاسگاه مرزی کوکتاش ولایت بادکند قرغیزستان مرزبانان این کشور با یک گروه مسلح وارد زد و خورد شدند. بنابر اطلاع خدمات مرزبانی قرغیزستان، بعد تعقیب اعضای این گروه که از 8 تا 10 نفر تخمین میشد، مقامات مرزبانی غیر از گروه زود عمل به منظور تعقیب و بازداشت جنایتکاران چرخپال نظامی را نیز به جای حادثه فرستادند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تشدید نظارت مرز با تاجیکستان از سوی سرحدبانهای قرغیزستان. ضمناً طوری گفته مرزبانهای تاجیک خبر بازداشت 4 نفر متهم در حمله به پاسگاه مرزی قرغیزستان را رد کردند. از این پیش آنها ورود این گروه از قلمرو تاجیکستان به خاک کشور همسایه را نیز انکار کرده بودند. به نظر می رسد که میان کشورهای آسیای مرکزی هرچند آنها به همه سازمانهای منطقه‌ای از جمله سازمانهای نظامی شاملند، حتی در پخش اطلاع هماهنگی وجود ندارد. سبب چیست؟ چرا کشورهای عضو یک سازمان عملهای خود را هماهنگ نمی کنند و اکثر وقت در حوادث منطقه مسئولیت را بر دوش همدیگر می گذارند؟ پاسخ این سوال را در یک صحبت تلفنی از میراسلاف نیازوف، سابق دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان خواستیم. او می گوید
سنترالی آزیاتسکی گسودارستو ایتو مولادی گسودارستونی ابرازوانی.
کشورهای آسیای مرکزی همگی کشورهای تازه بنیادند و از تجربه کافی دولتداری برخوردار نیستند. از این رو اکثر وقت سران این کشورها از روی احساسات عمل میکنند و نه عاقلانه و درست. آنها همیشه تلاش میکنند که این مسئولیت را بر دوش دیگر کشورها گذارند. بدبختی در آن است که ما در یک فضا و محیط به سر میبریم و اما میخواهیم این مشکلی ها را از نقطه نظر سیاسی حل و فصل کنیم. حالان که مشکل ها را از نظر علمی باید حل نمود. انا همین هماهنگ نبودن عمل یا نامطابقتی نتیجه تلاش هر سرور کشور به ویژه سران کشورهای از جهت قلمرو و نفوذ و از نیروی حربی بزرگتر برای رهبری به منطقه و تلاش به دیگران فرمان فرمایی کردن است و از نگاه من به همین خاطر در عملهای کشورها هماهنگی نیست. کشورها به همدیگر اعتماد ندارند. هر کشور تلاش میکند تا مشکلهای سیاسی و یا اقتصادی و محیط زیستی را به نفع خود حل کند. یعنی این چیزها مقرری اند که به همه بخشا نقش خود را میگذارند.
То есть это совершенно очевидные вещи, которые накладывают отпечаток на все сферы деятельности.
В это время видим, дар хаудисе хира дар марзи Таджикистану, Кыргызстану, хамин гуна талашхову, но хамоханги сурат гирфтас, бале?
Совершенно верно. Вместо того, чтобы согласованными...
Комилла дуросте, бажай он ки бо амалхои хамоханг шуда ва тавасути хамкори фаал дар махви ин гурухи джинои сахам бигиранд, ما مسئولیت را به دوش همدیگر می‌گذاریم، ولی در کشورهای ما نظام‌های گوناگون سیاسی موجودند. در بعضی کشورها نظام لیبرالی‌تر است. کشورهایی هستند که از رژیم شدیدتر کار گرفتند و اما مشکل‌ها و تهدیدهایی هستند که ما باید آنها را یک جایه پسی سر کنیم. متاسفانه برای این اراده سیاسی کافی نیست و اگر آشکارتر بگوییم برای این گونه همکاری جدی اصلاً اراده سیاسی موجود نیست.
و خب در رابطه با حادثه که چند روز باز در مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان میگذرد، شما درباره این حادثه چی گفته میتوانید و این چی گناه گروهی بود و کی از مرز عبور کرد و چی هدف داشت؟
افیسیالنخ ورسی
من نمیدانم که چگونه فرضیه‌های رسمی درباره این حادثه موجودند و اما چه فرضیه‌هایی که به میان گذاشته نشود در این باره چیزی گفتن دشوار است. آنها می توانند قاچاقبران مواد مخدر باشند یا افرادگرایان اسلامی یا یگان گروه جنایی و یا مخالفان مسلح. ضمناً همه آن گروه‌هایی که من نام بر کردم در وادی فرغانه حضور دارند و گفتند که اعضای کدام از این گروه‌ها مرشکنی کردن دشوار است و اما مهم آن است که این همه گروه‌ها می توانند متحد چمند و در آن صورت آنها برای همه وادی فرغانه تهدیدی واقعی خواهند بود. باز آن عامل را باید در یاد داشت که سطح اعتراض‌ها یعنی اعتراض‌های ضد حکومتی در وادی فرغانه بسیار بلند است و این پشتیبانی از مخالفین و تندروان مسلح را افزایش می‌دهد و این هم خطری جدی است.
رادیکالی воинствующей оппозиции вот в этом и состоит угроза.
تشکر. میرسلاف نیازوف سابق دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان بود که با او درباره حوادث اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و عملیات علیه یک گروه مسلح در ناحیه اسفرا صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات انتخاباتی افغانستان گفتند که روز 7 نوامبر در کشور دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. تلاش را برای کرسی سرور افغانستان دو نامزد رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی و سابق وزیر امور خارجه عبدالله عبدالله ادامه خواهند داد.
ازورا در این باره یک روز بعد از اعلان نتایج های گزارش کمیسیون عرض و شکایت ها صدا داد که گفته است در انتخابات روز 20 آگوست در 210 حوزه انتخاباتی تقلب فراوان صورت گرفت و از این رو همه برگه های رای این حوزه ها بیکار دانسته شده است. قبلا خبر داده می شد که در انتخابات حامد کرزی کمی بیشتر از 54% و رقیب اصلی او عبدالله عبدالله 28% روی ها را صاحب شدند. بعد از تفتیش کمیسیون عرض و شکایت ها تعداد رای های حامد کرزی از 50% کمتر شد. خب همکارمان خیرمان بقازاده همین لحظه دوباره وارد استودیو شدن و ما از می خواهیم که درباره تحولات افغانستان درباره برگزاری دور دوم انتخابات و واکنش ها به این تصمیم یک برای شنوندگان تفصیلی بیشتر بدهید. فرمایید.
بله سید قاسم، افغانستان دور دوم انتخابات ریاست جمهوریش را در تاریخ 7 نوامبر سال جاری برگزار میکند و این بود خبری نخستینی که از زبان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نور محمد نور در یک نشست مطبوعاتی در کابل روز سه‌شنبه صدا داد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با پشتیبانی از این تصمیم گفت که این یک قدم به پیش در روندهای دموکراتیک این کشور میباشد. در دور دوم انتخابات حامد کرزی و عبدالله عبدالله وارد رقابت خواهند شد. اطلاعات مذکور یک روز بعد از اعلان نتیجه های گزارش کمیسیون شکایت های سازمان ملل متحد صدا می دهد که گفت در انتخابات روز 20 اوگست امسال در 210 حوزه انتخاباتی تقلب فراوان به نظر رسیده، همه برگه های رای این حوزه ها بیکار دانسته می شود. بر طبق نتیجه های پیشکی رای دهی که قبلا اعلان شده بود، حمید کرزی 55% آواز ها و رخیب اصلی و عبدالله عبدالله 28% را در انتخابات به خود اختصاص داده بودند. روز سه‌شنبه سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت که تحقیقات نشان داد که سهم واقعی کرزی در رای دهی روز 20 آگوست 49.67% بوده است. این معنای آن را دارد که کرزی در اصل 50% برای اعلان پیروزی در انتخابات را عبور نکرده است. حمید کرزی در جریان نشست مطبوعاتی در کابل روز 20 اکتبر گفت که وی نتیجه های تحقیقات کمیسیون شکایت های انتخاباتی را قبول دارد و گفت
ما این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات یک اقدام قانونی و برحق میدانیم، در مطابقت با قانون اساسی افغانستان است و بر منافع ملی افغانستان و بر تحکیم دموکراسی و مردم سالاری کشور ما یک قدم عمده به طرف پیشرفت و تحکیمش است.
و اظهار امیدواری کرد که در دوری دوم انتخابات حضور رای دهندگان نظر به دوری اول بیشتر خواهد شد. حالا فرصت نیست که تحقیقات انجام شده را بحث کنیم. حالا وقتی آن رسیده است که به خاطر دستیابی به اعتدال و وحدت ملی به پیش حرکت کنیم، گفت کرزی. در نشست مطبوعاتی مذکور که ساعت‌های 5 شام سه‌شنبه به وقت کابل جریان گرفت، اینچنین رهبری نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان کای ایده و سناتور جان کری شرکت داشتند. جان کری با استقبال از تصمیم مقامات انتخاباتی افغانستان گفت که رئیس جمهوری کرزی خود در جریان انتخابات پرسش‌های جدی داشته است، ولی امروز گفت و وی هنری خوبی سیاستمداری را به نمایش گذاشته، تصمیم گرفت که به پیش حرکت کند و با رعایت قانون کشور را تحکیم ببخشد. کری گفت
As one might expect in the midst of a conflict It was a far from perfect election.
شاید در اوج نفهمی ها کسی فکر کرده است که انتخابات خیلی دور از یک رایدهی عالی بود، ولی این به هیچ صورت عهده‌داری ها و قربانی هایی را که برگزاری این انتخابات را امکان پذیر کرده است زیر پا نمی کند.
sacrifices that made the election possible.
سناتوری آمریکایی تاکید کرد که اعتماد به برگزاری دوری دوم انتخابات مقامات را امکان می‌دهد که رهبری کشور را با رعایت تمام مقررات و قانون‌ها برهماند و گفت دکتر عبدالله هم چنین یک تصمیم گرفته است و هر دو نامزد آمادگی خود را برای بنیاد یک دموکراسی دوامدار نمایش دادند و افزود که کرزی با تصمیم گرفتش نمونه رهبری واقعی را به نمایش گذاشت. در همین حال رهبری آمریکا نخستین نفری بود که به خبر اصلی افغانستان واکنش نشان داد. خبرگزاری رویترز می نویسد که رئیس جمهوری باراک اوباما تصمیم برگزاری دوری دوم انتخابات را در افغانستان از جانب حامد کرزی استقبال کرد و گفت که این یک اقدام مهم در راه دموکراسی می باشد و گفت خیلی مهم است که همه عنصرهای جامعه برای ادامه حرکت در راه دموکراسی، صلح و عدالت همراه شوند و گفت که با برگزاری دوری دوم انتخابات با امید دیده دوخته است تا که جریان انتخابات پرزیدنتی افغانستان پر انجام شود. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون هم از تصمیم حامد کرزی اوید برگزاری دوری دوم انتخابات همچون یک اظهارات شایسته یک دولت مرد ستایش کرده است. در همین حال بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد با استقبال از اظهارات روز سه‌شنبه کرزی گفت که برگزاری دوری دوم انتخابات یک چالش عظیم خواهد بود. ضمن صحبت با خبرنگاران در نیویورک وی گفت که جهان همه تلاش را به خرج خواهد داد تا که دوری دوم رایدی آزاد و قابل اعتماد برگزار شود. ما نباید خطاهای دفعه اول را تکرار کنیم، گفت بان کیمون.
تشکر همکاری ما خیرامان بخازاده بود با تفصیلات در رابطه با اعلان تصمیم درباره برگزاری دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
بله، و در همین حال تحلیلگران تاجیک از تصمیم برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم استقبال کردند. با گفته قاسم شاه اسکندروف، تحلیلگر و مسئول انجمن افغانستان شناسان تاجیکستان، برگزاری دور دوم انتخابات می تواند باعث فروکش کردن احساسات و موج نارضایتی های شود که به بی‌ثباتی منجر شدن آنها از امکان دور نبود. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی قاسم شاه اسکندروف گفت
در دوم کشاندن انتخابات فکر میکنم که خیلی مردم انتظاری نداشتن. اگر که اون تقلباتی که در جریان انتخابات صورت گرفت، اگر این مد نظر گرفته نمیشد، به حساب گرفته نمیشد و جناب آقای کرزای رئیس جمهوری فعلی، اگر که با وجود همه تشویش ها و نگرانی ها و شبهه ها و تقلباتی که صورت گرفته بود، اگر رئیس جمهور اعلام میشد، این البته در جامعه از یک طرف البته یک اعتراض را با وجود می آورد، از طرف دیگر خود اعتماد مردم، باور مردم به چنین انتخابات و به چنین کمک کننده های خارجی که در اینجا دستداران البته کاسته می شد. این خوب است که به دور دیوم کشانده شده است و مردم در دور دیوم رئیس جمهوری که می خواهند اون را انتخاب خواهند کرد. البته به شرطی که باز هم در این دور دیوم یک انتخابات منصفانه صورت بگیرد و به اون اشتباه ها و تقلباتی که در دور اول صورت گرفت اگر راه ندهند و کدام یک ناامنی در کشور راه ندهند. خواه از این طرف باشد، خواه از اون طرف باشد.
اما در موردی سفارایی نامزدهایی که به دور دوم راه نیافتند چی میتوانیم بگوییم؟ آنها در چی موقع قرار خواهند گرفت؟ آیا میتوانیم تصور داشته باشیم که بگوییم کدام از این نامزدهای در دور اول شکست خورده در صف کدام یکی از دو نامزده که اکنون به دور دوم راه یافته است قرار خواهند گرفت؟
تا جایی که امروز هم انتخاب شده، تا زمانی که دور دوم انتخابات اعلام شده است، چنین مذاکرات ادامه داشتند و چنین مذاکرات البته جریان داشت و در روزهای نزدیک ما خواهیم دید که کدام نامزدی ریاست جمهوری که در دور اول شرکت کرده بود به جانب کدام از این دو نامزدی اصلی البته و کناری ها خواهد استود.
تشکر قاسم شاه اسکندروف، مسئولی انجمن افغانستان و شناس های تاجیکستان بود که با همکار ما رحمت کریمی دولت در رابطه با تصمیم برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صحبت میکرد و اکنون با توجه آنهایی که برنامه های ما را در امواج کوتاه گوش میکنند. بعد از چند روز وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر مییابند. اگر از برنامه های ما بی بهره ماندنی نیستید، به این آگاهی گوش بدهید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
تغییر وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بعد از روز 26 اکتبر. مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فردا جهت انجام یک سفر دولتی وارد مسکو پایتخت روسیه خواهد شد. بر پایه اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، در جریان سفر رئیس جمهور با او با پرزیدنت دمیتری مدودف و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و ملاقات انجام داده و مسائل همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
گفته می شود که از موضوع های اصلی مورد بحث ادامه شرایط حقوقی بوده‌باش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و شرکت سرمایه روس با در طرح‌های انرژی تاجیکستان خواهند بود. همچنین انتظار می رود در ملاقات رهبران سطح اول دو کشور شرایط حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه مورد بررسی قرار بگیرد. اما آیا این سفر تا کجا می تواند مشکلات موجوده میان مسکو و دوشنبه را حل کند و محافل سیاسی تاجیکستان از آن چی انتظار دارند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
بیشتر تحلیلگران و کارشناسان تاجیک با توجه به شدتگیری بحث های تاجیکستان و روسیه بر سر شرایط حقوقی پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان معتقدند که مسئله روابط حربی میان این دو کشور از موضوعهای اصلی سفر دولتی پرزیدنت رحمان به مسکو خواهد بود. هرچند مسئولان دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان از مورد محاکمه قرار گرفتن مجموعه مسائل وابسته به همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان تاجیکستان صحبت کرده و این سفر را در ادامه روابط دو جانبه با اهمیت ارزیابی میکنند، ولی از جزئیات برنامه های این دیدار خودداری کردند. اما سهراب شریفوف رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان تایید کرد که مسئله ادامه بود و باش نظامیان روسیه در تاجیکستان بر پایه شرایط تازه از موضوعهای مهم این سفر خواهد بود. آقای شریفوف افزود روسیه نمیتواند به عنوان یک کشور ابرقدرت و همچنین یک شریک مهم استراتژی پیشنهادهای تازه تاجیکستان بر سر نحوه نوی حضور پایگاه نظامیش در تاجیکستان را صرف نظر کند. اما رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان گفت او مطمئن نیست که این مسئله محض در این سفر حل نهایی خود را پیدا کند.
که من فکر نمیکنم که این مسئله تو با آخر حل خود را نیابد در این سفر، چون که اون پرابلم هایی که وجود دارد در گروه های کوری، در گروه های اکسپرتی با خلاصه معین و یک دیگر فهمی نامده، و برای همین این مسئله را با سطح پریزیدنتون ممکن بر وقت است برآوردن.
سهراب شریفوف همچنین مسئله شرکت سرمایه روسیه در طرح‌های بزرگ آبی و انرژی تاجیکستان از جمله نیروگاه راغون را از موضوعهای مورد بحث در این سفر ارزیابی کرد. اما گفت او تاجیکستان به هیچ وجه هیچ کشور از جمله روسیه را به صفت یکی از مالکان این نیروگاه نمیپذیرد، زیرا دولت تاجیکستان این نیروگاه را مالکیت استثنایی دولت اعلان کرده و دولت‌ها و سازمان‌های مالی را تنها به عنوان شریک اقتصادی قبول خواهد کرد. ضمناً یکی از مسائل مورد بحث رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه سرنوشت بیش از 1.5 میلیون از اتباع تاجیک است که در روسیه به عنوان مهاجر کاری به سر میبرند. هرچند سهراب شریفوف بر حل مثبت مسئله مهاجرت میان هر دو کشور خوشبین است، اما کارشناسان از جمله عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان بر این باور است که حل این مسئله به چه طرز حل شدن سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و حصه روسیه در بنیاد نیروگاه راغون وابسته کرد. در صورت غیر میگوید آقای محمد عظیموف روسیه این مسئله را میتواند همچون عامل فشار بالای دولت تاجیکستان استفاده کند.
آنها میتواند از یک گسل کردن یک مقدار مهاجران مهنتی را هم استفاده کند یا دیگران، احتمال دور نیست، چون که این مسئله در دوم دولت روسیه از طرف بعضی وکیلان صدا داد.
این در حالی است که ابراهیم عثمان دانشمند دیگر تاجیک بر این عقیده است که تاجیکستان میتواند همه مسائل و مشکلات موجوده با روسیه را بدون بیش از این تیره شدن روابط حل و فصل کند.
در کماش آن دولت هایی که نسبت به دیگرها بی‌غرضانه تر روغن ما را ساخته می تواند، پیش از همه روسیه را می بینم، زیرا که روسیه به ما نزدیکتر است. روسیه در منطقه ما گپ بیشتر و تاثیر بیشتر دارد.
ضمن در دایره این سفر پرزیدنت تاجیکستان با نمایندگان مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه نیز دیدار و ملاقات انجام خواهد داد. قیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر دولتی پرزیدنت رحمان به روسیه و انتظارات محافل سیاسی کشور از این سفر. شنوندگان ارجمند، ما بررسی این موضوع را بعد از پخش یک ترانه ادامه می‌دهیم.
دریا دلیم ساحلی، دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است. شبها غنیمت است. ای هیچ کسی در غمی من سر نخفته ای، به من سبی آشقی شاید غنیمت است، به من
ترانه بود از افزارشوهی شادی در نشر اولی مجله شمگاهی که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. نقش روسیه در طرح‌های انرژی تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ مسکو کی از سخن به عمل می‌گذارد؟
از تاجران محلی دفاع کنید. چرا کمیته اندازی تاجیکستان خواستاری کاهش حضور تاجران خارجی در کشور شده است؟
و عباس علیف چی فردی بود و برای تاجیکستان چی خدمتی انجام داده است؟ نگاه به زندگی نامه نخستین وزیر معارف تاجیکستان که امروزها 110مین زادروزش تجلیل می‌شود.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من رحمت کریم دولت و همکارم سعید قاسم قیامپور بر عهده داریم.
امروز سه شنبه 20 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:37 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:36 دقیقه شام. و باز هم در رابطه با همکاری های میانی تاجیکستان و روسیه، نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه امروز با امضای یک سند همکاری به پایان رسید. استفاده مشترک نیروی برق نیروگاه سنگتوده یک از توافقات اصلی این نشست عنوان می شود. حکومت تاجیکستان تقاضا دارد که نیروی برق سنگتوده یک که با سرمایه روسیه ساختمان آن به انجام رسیده است، تا زمان خودکفا شدن تاجیکستان تنها برای برآوردن نیازهای داخلی مصرف شود و به خارج صادر نگردد.
ضمناً باید گفت که در مدت چند سال اخیر نیروگاه برق آبی سنگتوده یک تنها طرحی است که با سرمایه روسیه در بخش انرژی اجرا شده است. تفصیلات بیشتر در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
این سند همکاری را که در پایان دهمین جلسه کمیسیون بین دولتی مشترک همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه به دست آمد، اسدالله غلام و معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و سرگئی شمتکو وزیر انرژی روسیه امضا کردند. شمتکو قبل از ظهر سه‌شنبه به منظور شرکت در این جلسه و دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه تاجیکستان وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شد. آنگونه که مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفتند، در این جلسه 16 مسئله مربوط به همکاری های اقتصادی و تجارتی با روسیه بررسی شده است. با گفته این مسئولان، جانب ها در بیش از 90% این مسائل به توافق رسیدند. بخصوص صورت بخشیدن کارهای از خودکنی ذخایر 4 معدن نفت و گاز و ساختمان 3 نیروگاه برق آبی در قلمرو تاجیکستان توسط شرکت های روسیه از توافقات جلسه کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی میان دو کشور عنوان می شود. سهراب آدینایف یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نیز اهمیت این جلسه را برای همکاری های متقابلن سودمند با روسیه مهم تلقی کرد.
این پروتکل سمت‌های نوی همکاری ها را با فدراسیون روسیه معین میکنه. این پیش از همه در سوهای اخراج گاز نفت ما اطمینان کامل داریم که در آینده ضمن عملی گشتن همین بندها و مقصدهایی که در این پروتکل درش گردیدند، این با گسترش و رشد یافتن مناسبت ها سبب میشود.
با این هم منابع وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان میگویند جانب ها بر سر استفاده مشترک نیروی تولید نیروگاه برق آبی سنگتوده یک و قیمت فروش آن به توافق نرسیدند. با گفته این منابع، روسیه همچنان خواهان پرداخت 3.1 سنت آمریکایی برای هر یک کیلووات ساعت نیروی تولید این نیروگاه است، اما جانب تاجیکستان تقاضای آن را دارد که نرخ هر یک کیلووات ساعت نیروی برق تولیدی این نیروگاه 1.7 سنت آمریکایی را تشکیل بدهد و برای نیاز داخلی کشور نیز استفاده شود. این در حالی است که پس از سفر کاری دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان در تابستان سال جاری اعلام شده بود که هر دو کشور سری پرداخت قیمت نیروی برق تولید این نیروگاه به توافق رسیدند. با مورد استفاده قرار گرفتن 3 اگریگات نیروگاه سنگتوده 1 در سال گذشته، نیروی برق تولید این نیروگاه به شرکت برق تاجیک با قیمت 3.1 سنت آمریکایی فروخته میشد و چنین وضع به آن آورده رسان که در نتیجه این شرکت مبلغ حدود 20 میلیون دلار قرضدار گردید. در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه به تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2004 وعده 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های مهم استراتژی در اقتصاد تاجیکستان به خصوص در عرصه انرژی شده بود. سوال مطرح نیز این است که تا چه حد وعده‌های جانب روسیه در جهت اجرای طرح‌های انرژی در قلمرو تاجیکستان مورد اجرا قرار گرفته است. محمد شریف حقداد و معاون وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت:
باور از نروگوس اوری برخی سنتوده یا دیگر تا امروز نروگوی دیگر عملی نشده است.
همکنون جلسه دهم کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه در حال صورت گرفت که قرار است سفری رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو آغاز شود. این در حال است که سرگئی شمدکا وزیر انرژی روسیه با پرزیدنت رحمان نیز دیدار و گفتگو کرده است. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، در کنار گسترش همکاری های گوناگون جبهه با روسیه، برنامه سفر دولتی رحمان به مسکو از موضوعات محوری در این ملاقات بوده است. با آنکه مقامات تاجیکستان و روسیه از سطح همکاری های اقتصادی و تجارتی به خصوص مبادله کالا میان دو کشور ابراز رضایت میکنند، اما میگویند تا حال ظرفیت ها و امکانات دو کشور به طور مؤثر مورد استفاده قرار نگرفته است. حتی گزارشی حجم تبادل کالا میان دو کشور در 9 ماه سال جاری ثابت میکند که همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور رو به کاهش رفته است، زیرا طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان حجم مبادله کالا در 9 ماه سال جاری مبلغ بیش از 621 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل داده است. این در حالی است که این رقم در همین دوره سال گذشته 864 میلیون دلار آمریکایی بوده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث تاجیکستان و روسیه بر سر استفاده مشترک از نیروگاه سنگتوده یکم در جلسه کمیسیون همکاری های اقتصادی دو کشور.
و اکنون باز هم در رابطه با سفر امام علی رحمان به مسکو که طوری گفتیم در جریان آن طبق خبرها شرایط حقوقی بود و باش آینده پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و شرکت سرمایه روسی در طرح‌های انرژی تاجیکستان بررسی خواهد شد. همچنین انتظار می رود در ملاقات امام علی رحمان با دمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین شرایط حقوقی مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه نیز مورد بررسی قرار بگیرد. اما آیا سرور تاجیکستان با تاجیکان مقیم روسیه هم دیدار و گفتگو خواهد داشت؟ با گزارش خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر توجه کنید.
نماینده رسمی سفارت تاجیکستان سلیم خطلانی در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو اعلام کرد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در چهارچوب بازدید 3 روزه دولتی خود روزهای 21 23 اکتبر با هموطنان مسکون روسیه دیدار و ملاقات انجام خواهد داد، اما زمان انیق آن هنوز معلوم نیست. رادیوی آزادی در مسکو از رئیس جماعه تاجیکان شهر سنت پترزبورگ نظر میزاده سوال کرد در دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان کدام مسئله ها را مطرح خواهد کرد و گفت من 3 سوال دارم.
می خواهیم که از طرف ما در خود دوشنبه که قریب 1 میلیون نفر این شهروندان روسیه زندگی دارند، باید که یک نماینده یا که یکون از همه روسیه در پارلمان تاجیکستان باید باشد. می‌بینیم که در همون شهرهای کلان که مثلا در شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد که زیاده از 75,000 شهروندان ما هستند، کنسولگری فخری اونان 3 سوال باید یا برنامه دولتی بین روسیه و تاجیکستان باید جور کرده شود یا که مثلا کشوده شود که همه مردم اکثریت وطنداروی ما را معاشون نمیدیم.
اما رئیس جامعه تاجیکان استان کراسنودار خورشید غلامشایف میگوید ما را به حیث نماینده جناح کرامت الله شریف یعنی جنبش مهاجران کاری تاجیکستان به چنین ملاقات های رسمی دولتی دعوت نمیکنند. به همین سبب من دیدگاه خود را درباره وضع مهاجرت تاجیکان در روسیه به رئیس جمهور از طریق اینترنت ارسال خواهم کرد که محتوای آن عبارت است از ادعای این که چرا بخشی از جماعه های تاجیکان خودی هستند و بخش دیگر بیگانه.
روسی ها یک ابرشین تایم کرده است ما اینو میخدم. ما اساسی برای چی ما را دعوت نمیکنه به ما و نمیخدم. ما چی نو کرده استیم؟
عبدالله دولت رئیس سازمان تاجیکستانی های روسیه نیز برنامه دارد دیدگاه خود را درباره مشکلات بهداشتی و حقوقی مهاجران کاری تاجیکستان و راه‌های حل آن در روسیه در صحبت با رئیس جمهوری تاجیکستان در میان بگذارد. کرامت الله شریف خواستار همکاری با حزب‌های مخالفین در انتخابات پارلمانی آینده تاجیکستان است تا اوضاع در کشور را تغییر بدهند. کارشناس مستقل زبانشناس تاجیکی مقیم مسکو عبدالقادر علیزاده بر آن است که این تفریق اندازی بین مهاجران تاجیک در روسیه ادامه جنگ شهروندی سالهای 90 در تاجیکستان است.
من فکر می‌کنم که هنوز تاجیک‌ها به هم نیامده‌اند. تا حد امکان در دوره امون غیر سفرویک
بنا به آمار دسترس در هر منطقه روسیه که بیش از 70 عدد گفته می شوند دو جماعه به هم مخالف تاجیکی فعالیت میکنند که طی 3-4 سال اخیر پیدا شدند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانی وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. و اکنون شنوندگان ارجمند، از افراسیاب سلطان، یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه میشنویم که امروز ها کدام مطالب وبسایت مورد توجه بیشتری خوانندگان و شنوندگان قرار دارند.
یکی از مطالب سربحث صفحه اینترنتی در دو روز اخیر موضوع ترکش پرقربانی در ولایت سیستان ایران بود که باعث مرگ ده ها نفر از جمله فرماندهان ارتش این کشور شد. در بسگاه این موضوع عبدالجلیل گفته است که چنین وضع نارام که به سر همزبانان ما آمده است ما را خیلی ناراحت میکند. این خواننده ما تخمین زده است که چنین عملیات تروریستی جنبه سیاسی دارد. رستم از شهر دوشنبه بر این نظر است که چنین خبر غیر انتظار نبود و در دولت با نظامی به مثل ایران چنین حادثه ها از این به بعد رخ خواهد داد. با گفته او به احترامی به حقوق بشر، فشار به اقلیت های مذهبی و ملی باعث مرکب شدن اوضاع در این کشور خواهد شد. ابو محمد میگوید این ترکش ها و این نارضایی های اقلیت های مذهبی در ایران نتیجه دست خود نظام متعصب ایران است، زیرا طول 30 سال می شود که اقلیت های مذهبی ایران بدترین تحقیرها و فشارها را از دست نظام ایران می بینند. ولی علی جان در شرح خود خواهش کرده است که خوانندگان این بحث را مذهبی نکنند. وی گفته است من قریب 10 سال می شود که در ایران زندگی می کنم و می بینم که اقلیت های مذهبی و ملی در این کشور از تمام حق و حقوق برخوردار هستند. یک خواننده چنین نظر را ابراز کرده است که در طول چندین ده ساله ها در ایران آرامی و صلح و ثبات و وحدت ملی مهیاست و چنین عملیات تروریستی در سیستان نشانه آن است که به این کار افراد خارجی دست دارند. نفری دیگری گفته است به جای آن که حکومت احمدی نژاد کشورهای دیگر را در این حادثه عیبدار سازد، بهتر است که سببهای این گناه حادثه ها را در دولت خود جستجو کند. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع فکر و گفتنی دارید، می توانید در سامانه ما با نشانی www.ozodi.tj ابراز نظر کنید.
تشکر افراسیابی سلطان، یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه بود که درباره مطالب مورد توجه با وبسایت ما صحبت می‌کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
ادامه این مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات کمیته انداز حکومت تاجیکستان گفتند که در 9 ماه سال روان جمع آوری انداز را بر زیاد اجرا کردند. این در حالی است که بنا به معلومات کمیته آمار تاجیکستان از 802 کارخانه کشور 250 تای آن کاملا از فعالیت باز مانده، بخش قابل ملاحظه باقی مانده هم با توان 40-50% فعالیت میکنند. رئیس کمیته انداز در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که انداز جمع آوری نشده 722 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. گذشته از این، کمیته انداز از حکومت کشور تقاضا کرده است که حضور تاجران خارجی در بازارهای داخلی را به نفع تاجران وطنی کاهش دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان ذوالفقاری اسماعیلیان.
رئیس کمیته دولتی انداز تاجیکستان گفت که با وجود تاثیر بحران سراسری حجم درآمد بودجه از انداز را تامین کردند. این در حالی است که به گفته کمیته دولتی آمار حجم تولیدات در تاجیکستان 20% کاهش یافته است و از 802 کارخانه صنعتی 250 تاش کاملا از کار ماندند و بخش قابل ملاحظه دیگر کارخانه ها تنها در ظرفیت 40-50% فعال بودند. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز به این سوالی خبرنگاران که با کدام راه بخش درآمد بودجه از انداز را تامین کرده است گفت:
البته استثمار محصولات صنعتی کوشش افتاده باشد، هستند سوالی که کنه داشتن این کنه پیدا کردن کنه توانستن که نو واسه با تاثیر بحران مالی فعالیت کرد. مثلا من در نظر دارم شرکت های موبیلی. خب شرکت های موبیلی فعالیت کرده استند، روز تو روز روش افته استند، بعد از حساب این شرکت ها به بودجه دولتی مبلغ وارد میاد.
بنابر آمار کمیته دولتی انداز تا ماه اکتبر سال جاری انداز ناسپرده کارخانه ها بیش از 722 میلیون سومانی را تشکیل می دهد که مقامات کمیته انداز آن را بقیه پولی می نامند و در حسابات ها به عنوان پول واقعی حساب می شود. سال گذشته نیز حجم بقیه پولی ها در مورد بررسی بودجه مورد بحث قرار گرفته بود و قرار شد که کمیته انداز بقیه پولی را از بین ببرد و از این به بعد این پول های ناستانده به حساب ها داخل نشود. در اوایل سال جاری به دلیل همین کمبودی رئیس کمیته انداز دیگر شد، ولی بقیه پولی ها یا انداز های جمع آوری نشده باقی ماندند. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز در نشست مطبوعاتی افزایش بقیه پولی ها را تایید کرد و گفت:
متاسفانه روز تو روز قید کنم که بقیه قرض اندازه در جمهوری زیاد شده است. امروز بقیه برخ توجیک 128 میلیون سومانی را تشکیل میکند و نسبت اول سال 115.4 میلیون سومانی زیاد شده. دویم قرضوری که امروز قلان می باشد حجم قرضش این 9 سنتوده یک می باشد. حجم قرضش 20.2 میلیون سومانی با 1 سپتامبر و 25 میلیون سومانی با 1 اکتبر تشکیل میکند.
با وجود این جناب دولتوف گفت که فعالیت سایر کارخانه های خصوصی و صاحبکاران انفرادی تحت نظارت کمیته انداز است و در ستانیدن انداز نظم وجود دارد. اما شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی به این باور نیست. به گفته وی مصاحبات در جمهوری نظم ندارد، بخصوص در کمیته انداز که بر اساس پتنت انداز رویانده می شود. جناب رحیمزاده انتقاد خود از سیاست پتنتی را چنین ارزیابی کرد:
پتنت خاصی دوره جنگ است، دوره هست که در آن تنظیم و اداره و امکانیت نظارت فعالیت وجود ندارد، ولی من زیدی پتنت هم.
در همین حال نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز به نظر رئیس بانک ملی راضی نیست و گفت:
این پتنت یک شکل سودا کرداشته انداز بندی می باشد. سه نمود انداز در یک شکل پتنت جمع آوردگی پیش از همه پیشنهاد خزینه بانک خلقی است و دیگر اینستیتوت های مالیوی که امروز در حکومت جمهوری در جمهوری تاجیکستان سکونت دارند کار فعالیت میکنند و پیشنهاد آنها شده که قریب همه در آن فعالان اسوسیاسیون خرد و صاحبکاران انفرادی شرکت کرده.
به گفته وی تنها پتنت میتواند فعالیت صاحبکاران خرد و میانه را به نظم درآورد، بخصوص در بازارها. این در حالی است که تعداد تاجران خارجی بخصوص چینایی ها در بازارهای داخلی افزوده است و کنترل فعالیت آنها مشکل شده است، بخصوص به این دلیل که تاجران چینی کالا وارد کننده و چینایی های فروشنده نیز بر اساس پتنت انداز می سپارند. اهل دین دولتوف سردار ریاست اندازبندی صاحبکاران انفرادی در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که کمیته انداز توسط نامه از حکومت جمهوری تقاضا کرده است تا از ورود صاحبکاران خارجی به خصوص چینی ها به نفع صاحبکاران وطنی جلوگیری کند. حکومت جمهوری تا به حال به این نامه پاسخ نداده است. این در حالی است که اخیراً بیش از 40 نفر صاحبکاران بازار کاروان به اداره دادستانی شهر دوشنبه درباره ضبط جایهای کاری آنها در بازار از سوی تاجران چینی شکایت برده بودند. مقامات دولتی این مسئولیت را بر دوش رهبران بازار بار میکند، اما رهبران بازار باشند در نوبت خود در این کار اداره مهاجرت تاجیکستان را متهم میکنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضعی انداز سپاری در تاجیکستان و درخواست کمیته انداز از حکومت در مورد کاهش دادن حضور تاجران خارجی در بازارهای کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420 725 037 943.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
بله شنواندگان رجمند
و شنواندگان
می میتونید توسط اسمس با ما تماس بگیرید و در پایان این نشر مجله شمگاهی شاره امام نرزلوی لطیف در باره نتیجه مسابقه قهرمانی تنیسی روی میز تاجیکستان و نوگونی های فوتبال تاجیک گزارش میدهد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیسی روی میز در شهر خوجند با پیروزی دسته های مردانه و زنانه ولایت سوخت به انجام رسید. در این مسابقه 64 ورزشکار از مناطق مختلف کشور طول 5 روز قوازمایی کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان انعام سعیدوف از دسته خطلان یک و بین زنان زرینه سید عالموه عضوی دسته سوخت به عنوان قهرمانی دست یافتند. انعام سعیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من 7 سال بود با این نوع ورزش مشغول هستم. مربی من محمد رحیموویچ اسماعیلوف سیروج و در مکتب 5 شهر کلوب مشق میکنیم. فکر من همین است که فدراسیون تنیس روی میز مسابقه ها را زیاد کنند و ما آرزویم که در خارج رفته جای نمایش را اشغال کنیم.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، بازی دوری 17 مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های وخش قرغان‌تپه و استقلال دوشنبه از مهلت مقرر شده 3 روز پیش برگزار خواهد شد. به اطلاع شفکت احمدوف سردار شعبه برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به علت شرکت 7 نفر فوتبال بازان دسته های وخش و استقلال در هیئت تیم منتخب جوانان تاجیکستان در بازی های انتخابی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله در نیپال، با خواهش هر دو دسته بازی تقویمی وخش و استقلال روز چهارشنبه 21 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه برگزار می شود. باید گفت که در این بازی تقدیر مدال های طلای مسابقه حل خواهد شد. وخش در مورد پیروزی به عنوان قهرمانی دست خواهد یافت. در همین حال دسته وخش با 40 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول، تیمی ریگر تدازی ترسونزاده با 38 امتیاز در جای دوم، دسته خوجندی خوجند با 37 امتیاز در جای سوم و تیمی استقلال دوشنبه با 33 امتیاز در جای چهارم می باشند. در حالی که دسته های لیگ عالی برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقه تلاش می کنند، دسته های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان جهت دریافت دو راحت به لیگ عالی مبارزه می برند. حالا دسته سرای کمری ناحیه 5 که از 12 بازی 30 امتیاز به دست آورده است در صدر جدول قرار گرفته است. دسته خیری شهری وحدت با 27 امتیاز در جای دوم و تیم جوانان شهری ترسونزاده با 23 امتیاز در جای سوم می باشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شمگاهی پایان می یابد.
بعد از چند لحظه نشری تازه اخبار و سپس ویژه گفتارهای یک روز با شما و آینی مدارها و مجله دنیای اقتصاد تقدیم می شود.
من و رحمت کریم بعد از تقریبا یک ساعت دیگر دوباره وارد استودیو ها می شویم و برایتان نشری جنبستی مجله شمگاهی را معرفی می کنیم. حالا باشد فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه زیبا بشنویم.
پوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی این آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاری، دف و درم بیاری، با او غزل نسازو، یالا قلم بیاری، یالا قلم بیاری. چپوچو خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنین آمد سفر
آمد سفر
چایو چلمه